بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. تعجيل در فرج آقا حجة ابن الحسن صلوات مرحمت بفرمائي. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم و حتی بعضی از روایات ما از شب 27 ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از احتمالات شبهای قدر هم نام برده شده. البته در بین شیعه خیلی کمتر ما همچین چیزی داریم، ولی هست نقل هایی که از شب 27 ماه مبارک رمضان هم به عنوان یکی از احتمالات شبهای قدر نام برده شده و به قول اهل فن، به قول معروف، این که احتمال هست این شب مثلا شب قدر باشه این است که هنوز هم احتمال تغییر در مقدرات انسان فراهمه، یعنی هنوز هم ممکنه با اون دعاها، اون اصرارها و اون تضرعهای در درگاه خداوند متعال و توسل به آقا حجت ابن الحسن مقدرات انسان تغییر کنه. ولی به هر حال از شبهای مبارک هست و انشاءالله بتونیم از این ایام و برکات این ایام بهره ببریم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات دیگری هم مرحمت بفرماییم. خیلی سخت نیست، یه ذره سخته. حالا به حضور شما که خب من خیلی کوتاه دیگه به قول معروف دهه آخر ماه رمضان دیگه کلن انرژی مقدار کم میشه، اونم بعد از شبای قدر که دیگه هیچ، دیگه همه یه جوری عید فطر حساب میکنن ایامو دیگه، خیلی اونم قبل افطار. ایشالله من خیلی کوتاه با این پای بلنگو خدمتتون باشم. عرضم به حضورتون که اون چه که تو این چند دقیقه ایشالله خدمت دوستان باشم این است که ببینید هر تکاملی، ما یک تکامل فردی داریم، یک تکامل اجتماعی داریم. خب هر کسی بخواد یک تکامل فردی پیدا بکنه، یعنی اون رذائل و اون ظلمات و اون آثار شیطان از وجودش پاک بشه و اون نورانیت رحمانی در وجودش پیدا بشه، این راهی نداره به جز مجاهده با نفس. مجاهده با نفس یعنی چی؟ مجاهده با نفس یعنی این که این موانعی که شیاطین بر سر راه ما قرار میدن ما بتونیم یکی یکی از این موانع عبور بکنیم، این میشه مجاهده با نفس. شیاطین به واسطه قدرتی که خداوند به اونها داده، حالا اینی هم که ما میگیم شیاطین، نه اون شیطانی که حتما در ذهن ماها هست و که یک موجودی میاد انسانو وسوسه میکنه، گرچه اون هم واقعیت داره، نه شیطان، چه اون شیطان درونی خود ما آدما، چه اون شیطان بیرونی که حالا مثلا ما در روایات یا در بین خودمون ازش تعبیر به ابلیس میکنیم. مجاهده با نفس یعنی این که ما بتونیم از این حجاب ها و از این موانعی که شیاطین برای ما فراهم میکنن بتونیم از اینها عبور بکنیم. تفاوت مکتب اهل بیت علیهم السلام با دیگر مکاتب در اینه، مکاتب دیگه ادعا میکنن که هر انسانی با کمک گرفتن از عقل خودش، با کمک گرفتن از تجربیات خودش، با کمک گرفتن از تجربیات دیگران میتونه از این موانع عبور کنه، به تکامل برسه و به شناخت خدا برسه. اما ما شیعیان به دلیل روایاتی که شاید بشه ادعای تواترش رو کرد، ما شیعیان ادعا میکنیم گذر کردن از این موانع و گذر کردن از این حجاب‌های ظلمانی و شیطانی بدون دستگیری کردن یک امام معصوم امکان نداره. تا وقت یک امام معصومی دست انسان رو نگیره، راهنمای باطنی ما، ظاهری و باطنی ما انسان‌ها نباشه، نمیتونیم ما از این موانع عبور بکنیم. باید همچین چیزی باشه. شخصی به اسم ابو عبیده حزا، حالا طلبه ها بیشتر میشناسنش چون که از روات مشهور در کتب فقهی هست، این ابو عبیده حزا میاد خدمت امام باقر علیه السلام عرض میکنه خدمت حضرت، میگه که ربما خلابی از شیطان فخبست نفسی، میگه گاهی اوقات هستش که من خیلی بدجنس میشم دیگه، حالا آدمم رو درواسی با خودش نداره دیگه، همه این حالت ها رو در بعض وقتا یه خلاصه حالتی که و آدم پیش خودش میگه من پاشم برم حال این رفیقم رو بگیرم، چند وقت خیلی مثلا پر رو شده، این یه حالت این شکلی تو در. بعضی اوقات آدم پیش خودش مثلا میگه که حالا این پول فلانی که پیش منه حالا بذار بشه یه دو ماه پسش ندم، حالا میریم یه بهانه جور میکنیم پوله رو پسش نمیدیم، یه دو ماه سه ماه بیشتر تو حسابم بمونه، مثلا بانک سر سه ماه به هم وام میده، این میشه یعنی آدم یه خباست نفسایی گاهی پیدا میکنه. ابو عبیده حزا میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه گاهی اوقات من این شکلی میشم، بعد از اینکه این حالت ها برای من بود پیدا میشه، فذکر تو حبی ایاکم و انقطاع الیکم، میگه یاد این میفتم که من شما اهل بیت تو خیلی دوست دارم، همه مردم رو ول کردم، همه موقعیت هایی که ممکن بود برام پیش بیاد رو ول کردم، اومدم سراغ شما اهل بیت علیهم السلام. میگه وقتی این یاد علاقه خودم به شما میفتم، فتابت نفسی، میگه یوهو یاد علاقه خودم که به شما میفتم، همه اون خباست ها از دلم پاک میشه، یوهو آدم خوبی میشم. میگم من اینو همیشه برای رفقا مثال میزنم، میگم دیدی گاهی اوقات آدم مثلا مشرف میشه زیارت یکی از اهل بیت علیهم السلام، مثلا آقا مشرف شده بالا سر امیرالمومنین علیه السلام، یا حال خوبی تو زیارت داره، آدم تو اون مدت زمانی که تو حرمه نه کینه ای از کسی به دل داره، نه دل، نه حسادتی تو دلشه، نه دلش میخواد حال کسی رو بگیره، نه دلش میخواد پول کسی رو بالا بکشه. اون مدت زمانی که آدم خدمت حضرته یه حالت درونی خیلی خوبی داره، تا میاد بیرون یواش یواش دوباره اون حالت بدای قبلی برمیگرده. ابو عبیده حزا خدمت حضرت میگه یاد محبتم به شما میفتم، یوها همه اون حالت بدا از دلم میره، فتابت نفسی، دلم، ذهنم، نفسم پاک و پاکیزه میشه. کن ابو عبیده ناراحت بوده از این قصه، میدونی، یعنی پیش خودش میگفته من چرا این بد جنسی ها تو وجودم هست، از این قضیه ناراحت بوده. اینو واسه امام باقر علیه السلام میفرماید ویحک. ویحک تو عربی یه جور توبیخه، یعنی وای بر تو چرا اینجوری فکر میکنی. یعنی امام باقر علیه السلام با ابو عبیده دعوا میکنن، توبیخش میکنن، میگن تو از این قضیه ناراحتی، به تعبیر من خجالت نمیکشی، ناراحتی باید خوشحالم باشی،
حل الدین و الا الحب و البغض. خیلی از اوقات آقا روایات وقتی خوب آدم روایت رو میفهمه که قبل و بعد روایت رو بره بخونه، بره کتاب حدیث رو واکنه، قبل روایت رو بخونه ببینه بین امام و اون شخص چی گذشته، وقت اون جمله ها رو خوب میفهمه. حضرت میفهمد ویحک یا زیاد، اسمش زیاد بوده، حل الدین و الا الحب و البغض، مگه اصلا دین غیر همین محبت به اولیای خدا و بغض نسبت به اعداء خدا چیزی هست؟ اصلا دین یعنی همین. تو نباید ناراحت باشی که یه همچی حالتی واسه پیش میاد. واسه خودمون هم همینجوره. مثلا یه جوونیه یهو مثلا آقا یه موقعیت گناهی براش پیش میاد، یاد این میفته که آقا پیش خودش میگه بابا من دیشب رفته بودم هیئت، سینه میزدم، گریه میکردم. پیش خودش میگه، یاد این گریه دیشبش واسه سید و شهدا میفته، پیش خودش از اون گناه صرف نظر میکنه. امام باقر علیه السلام میفرمد یه موقع ناراحت نباشید و خوشحالم باشید، چون ماها که امیرالمومنین نیستیم که اصلا فکر گناه هم به ذهنمون نرسه، ما آدم عادیم. حضرت لذا از نظر شیعه مجاهده با نفس و تکامل با نفس امکان نداره مگر اینکه اهل بیت علیهم السلام از ما دستگیری کنن. این روایتی که خوندم یکی از صدها روایته. مگر خود اهل بیت علیهم السلام از ما دستگیری کنن، خود اهل بیت دستگیری کنن، کار را میفته. حالا اونی که ما میخواییم خدمتتون بگیم اینه، نه تنها تکامل فردی بدون کمک از اهل بیت امکان نداره، تکامل جامعه هم بدون کمک از اهل بیت معنا نداره. یعنی اگر ما بخوایم جامعه‌مون هم اصلاح کنیم باید خود اهل بیت کمک کنن. اگر بخوایم جامعه هم که ما میگیم جامعه از خانواده شروع میشه تا کل دنیا، خانواده رو بخوای اصلاح کنی راهش اهل بیت، محله رو بخوای اصلاح کنی، شهر رو بخوای اصلاح کنی، جامعه رو بخوای اصلاح کنی، کل دنیا رو بخوای اصلاح کنی، راهش اهل بیت علیهم السلامه. لذا ما فراوون داریم توی تاریخ، شما همین نمونهش اربعین رو ببینید. یعنی غیر از ما سید و شهدا علیه السلام اگر بود امکان نداشت یک چنین وضعیتی، میلیون ها نفر با مواسات، با اخلاق، میلیون ها نفر با یاد خدا بیان توی این. میشه همون کمک اهل بیت به تکامل جامعه. حالا اونی که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم این است که این قصه اگر در درون ما باشه ما خیالمون راحت. اصلا ببینید آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه میگه والعاقبت للمتقین. متقین در روایات تفسیر شده، متقین یعنی شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام، والعاقبت للمتقین، متقین یعنی مؤمنی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفته، میشه والعاقبت للمتقین. ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشید، عاقبت از آن ماست. اینو من معنا بکنم، من این روایت یکی از روایتایی که خیلی امیدوار کننده است. چرا این آیه شریفه از اون آیاتیه که خیلی امیدوار کننده است؟ یعنی خدا میخواد به مؤمنا، به شیعیان امیرالمؤمنین چی بگه؟ میگه بابا هر چه قدم تو دنیا بهتون ظلم بشه، هر چه قدم تو دنیا سختی بکشید، هر چه قدم تو دنیا تو سرتون بزنن، نگران نباشید، آخرین مرحله دنیا، عاقبت شما، عاقبت دنیا در اختیار شماست. بخوام یه مثال بزنم، مثال مثل این میمونه. آقا فرض کنید یه مسابقه دوچرخه سواریه، یه دوچرخه سواری تو کل مسیر نفر دهمه، تو 5 کیلومتر آخر خودشون میرسونه، اول از خط پایان میگذره. والعاقبت للمتقی یعنی این، یعنی قصه نخور که 200 کیلومتر نفر دهم بودی، مهم اون اون آخر تو از همه اول همه خط میگذری. خدا همینو به مؤمنین میگه، میگه بابا تو دنیا اینجوریه، قدرت دست دیگرانه، پول دست دیگرانه، ثروت دست دیگرانه، رسانه ها دست دیگرانه، همه چی دست دیگرانه. شما تلاش بکنید، تلاش بکنید شما هم پولدار بشید، تلاش بکنید شما هم رسانه داشته باشید، تلاش بکنید شما هم قدرت و ثروت داشته باشید، ولی اگرم نداشتید قصه نخورید، چون والعاقبت للمتقین. فراوون داریم تو روایات همین معنا تفسیر شده. این آدم میشنوه امید، ولی این کی امکان پذیره؟ این در سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام امکان پذیره. خب حالا این تکامل فردی و اجتماعی که در سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام، این عاقبت به خیری که در سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام امکان پذیره، یکی از ارکان مهمش بلایا و مصائبه. حالا میگم منم فرصت کوتاه دیگه، خیلی بعضی مقدماتو حذف میکنم و خلاصه خدمتتون عرض میکنم، مناسب قبل افطار آخر ماه رمضان باشه. یکی از مهمترین چیزهایی که ما بتونیم از ولایت، مصائب و بلایاست. این روایت رو همه شنیدن که شخصی اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجفا، اومد خدمت حضرت عرض کرد به حضرت که من خیلی شما رو دوست دارم. روایت مشهوریه. حضرت در جواب فرمودند که فعد للفقر جلبابن، اعد للفقر جلباب یه پارچه های وقتی مثل این اینایی که اهل کشمیر یا بعضی از این پاکستانی ها و اینا رو دیدید، فصل سرما که میشه یه شالای بزرگی دارن، تو باد و سرما و اینا اینو دور سر و کله خودشون میبندن، به اونا میگن جلباب. حضرت میفرماد اگه منو دوست داری برای فقر یه جلباب آماده کن. این یه نوع استعاره است، یعنی حضرت این سختی ها رو به اون سرما و طوفان تشبیه کردن که آدم برای رهایی از اون سرما و طوفان نیاز به یه چیزی داره که دور خود، یعنی حضرت میفهمه خودتو برای مقابله با سختی ها و مکافات آماده بکن. روایات متعدد داریم که هر شیعه که بخواد خودشو در مسیر اهل بیت علیهم السلام اثبات کنه راهی نداره غیر از این که بلاها رو تحمل بکنه، راهش تحمله. تحمل سه تا رکن داره: تحمل انجام واجبات، تحمل ترک محرمات و تحمل در سختی ها. هر سه تاش هم از بعضی از روایات اینطور برمیاد. تو این سه تا راحت ترینش انجام واجباته. حالا راحت ترین میگیم تو این سه تا ها. رضا حضرت میفرماد آقا کسی که صبر به ورز واجباتشو انجام بده، به خاطر انجام هر واجب خدا 300 درجه درجهشو تو بهش بالا میبره، حالا با هر تفسیرهای خودش. روایت دیگه حضرت میفرماد کسی که بر ترک حرام صبر بورزه، خدا 600 درجه ارزم به حضور شما او رو باران بره. یا روایاتی با این مضمون دوباره داریم در مورد صبر. لذا صبر بر مصائب تا نداشته باشیم نمیشه. ذیل این آیه شریفه و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت و خیرون لک من الاولا، و این در ذیلش اینطور اومده، اینو بگم خدمتتون مقدم. و الضحا و اللیل اذا سجا تو بعضی از روایات ما معنا شده. و الضحا میدونید که دیگه الضحا اولیه که خورشید دیگه نورش کامل پخش میشه، مثلا حدود ساعت شاید بشه گفتش که مثلا 8 و 9 صبح، اونو میگن الضحا. و الضحا و اللیل اذا سجا در روایات ما معنا شده. حضرت میفرمایند ضحا یعنی دوره نبوت
پیامبر که نور و برکت حضرت همه جا رو فرا گرفت. و لیل ازا سجا در روایات ما تفسیر شده، میگه زمانی که شب همه جا رو فرا گرفت، گفت در ذیل روایت داریم، یعنی زمانی که اون قاسبین خلافت اولی و دومی و سومی حکومت رو در دست گرفتن و جامعه رو به قهقرا بردن، تعبیر میشه شده آیه و لیل ازا سجا، یعنی زمانی که شب همه جا رو فرا گرفت. بعد آیه قرآن خداوند فهمه ما ودعک ربک و ما قلا، اینو خوب دقت کنی، خدا توی آیه چی میگه؟ خداوند میفرماید که ای پیامبر خدا به تو غضب نکرده ها. خب یعنی چی اصلا؟ مگه اینو همیشه یادتون باشه آیه های قرآن حرفای خدا که مثل حرفای من و امثال من نیست، هر تعبیرش و هر نکته ریزش اشاره به یه حقیقتی داره، اشاره به یه معنایی داره. خدا میگه ای پیامبر خدا از دست تو عصبانی و غضبناک نیستا. خب یعنی چی؟ مگه اصلا کسی توهم میکنه مگه خدا از پیامبر عصبانی و غضبناکه؟ خدا از دست یه نفر خوشحال باشه اونم پیامبر و اهل بیته؟ چیه این آیه میگه خدا از دست تو عصبانی نیست، خدا از دست تو ناراحت نیست؟ میدونید نکته چیه؟ نکته اینه انقدر به پیامبر مصائب و بلاهای متعدد نازل میشد، مردم کم معرفت چی فکر میکردن؟ فکر میکردن که خدا از دست پیامبر ناراحته، از دست پیامبر غضبناکه، این سختیای پیامبر اثر اون غضب خداست. اینقدر خداوند در اینقدر پیامبر در طول دوران زندگیشون و دوران رسالتشون بلاهای متعدد تحمل کردن. اصلا بلاها واسه ماها قابل تصور نیست. آقا شما خیلی داخل پرانتز میگم، بحثم سر این نیست، شما برید تو تاریخ اتفاقات شعب ابی طالب رو بخونید. ماها که هی الان میگیم تحریم تحریم، نمیدونم میگیم آقا میخواد کولرمو تعمیل کنه، میگه آقا نمیشه این قطعش تحریمه، مثلا مثال دارم میزنم، هی میگیم تحریم که خب سختم هست، نمیخوایم بگیم خیلی خوبه. شما برید قضایای شعب ابی طالب رو بخونید، مثلا این اتفاقات و سختیایی که الان تو جامعه هست بدون مبالغه یک صدم اون سختی هاست. خب سختی هایی که بر پیامبر در شعب ابی طالب وارد میشد اون یه قلمش بود، میگم اصلا شوخی نیست. شعب ابی طالب شما رو برن تو یک دره بی آب و علفی 3 سال محاصره بکنن، اصلا امکان 2 ساعت زیر آفتاب راه میریم میخوایم به زمین و زمان بد و بیرا بگیم از تشنگی، 3 سال محاصرتون میکنن با مصائب فراوون بوده، این یه قلمش بوده. خدا میگه ببین پیامبر ما از تو ناراحت و غضبناک نیستیم، و فکر نکنی از دست ناراحتی ما، این همین، این همین بلاهاست، این همین مصائب. تا افراد و تا جامعه، هم فرد هم جامعه، هر دو این بلاها رو تحمل نکنن و قدرت خودشون رو در تحمل این مصائب و بلایا بالا نبرن، به اون تکامل نمیرسن. بازم تکرار میکنم آقا بد برداشت نکنید، نمیگم آقا ما بگیریم بخوابیم بگیم آقا بلایا از سمت خدا اومده با هم باید تحمل بکنیم، نه، ما وظیفمون اینه صبح و شب تلاش بکنیم بلاها کم بشه، سختیها کم بشه، مشکلهای اقتصادی کم بشه، مشکلهای اجتماعی کم بشه، نه اون سر جاش، ولی افراد و جامعه بدون تحمل این بلاها به اون والعاقبت للمتقین نخواهن رسید و این سنت ولایت اهل بیت علیهم السلام. بس باشه برای من. خب هم شب 27 که ابتدای صحبتم عرض کردم از ایام مبارک و شبهای مبارک ماه مبارک رمضانه و هم شب جمعه و زیارتی آقا ابا عبدالله علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. در ادامه صحبت، اوج بلاهایی که بر اهل بیت علیهم السلام نازل شد، بلایایی بود که بر آقا سید الشهدا علیه السلام نازل شد. مصیبت آقا سید الشهدا علیه السلام مصیبتی است که با جان هر شیعه‌ای در آمیخته است. این که لا تبرد و ابدا، نکتهش همینه. لا تبرد و ابدا، نه فقط این که ما همیشه در مجالس شرکت میکنیم و این غمها برای ما بازگو میشه، این هست، ولی از این بالاتره. غم سید الشهدا علیه السلام در ذات هر شیعه ای نهفته است. این است که لا تبرد و ابدا. در روز عاشورا وقتی خانم زینب کبرا بعد از اون ماجراهای ظهر عاشورا و عصر عاشورا که حضرت در اون لحظات آخر دویدن به سمت اون بلندی، دویدن به سمت تل زینبیه، نگاهشون بر بدن حضرت افتاد، شاعر زبان حال خانم زینب کبرا رو گفته، من همین اشعار رو بخونم، چند بیت و روزه من باشه و التماس دعا. خانم زینب کبرا خطاب به برادر عرض کردن، این همه راه دویدم به سوی دلدارم، به امیدی که در این دشت برادر دارم، تو دعا کن که کنار بدنت جان بدهم، فکر همراهی با شمر دهد آزارم. یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد، یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد، با چه از روی زمین جسم تو را بردارم. به وداع من و تو خیره بود چشم رباب، شعر خیلی لطیفه، به وداع من و تو خیره بود چشم رباب، خواندم از طرز نگاهش که منم دل دارم، خیز و نگذار که ما را به اسیری ببرن، خیز و مگذار که ما را به اسیری ببرن، که من از راهی بازار شدن بیزارم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.